ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
روند سعودی مبتلایان کرونا همزمان با روند نزولی عمل به پروتکل‌ها، بازگشت محدودیت ورود به برخی شهرها با افزایش خطر کرونا، ورود به کلاردشت از فردا ممنوع می شود.
رئیس دستگاه قضا: همه مشکلات اقتصادی را از چشم دشمن نبینیم، دشمن نمی تواند کشور را متوقف کند.
و ابعاد تازه‌تری از جنگ قدرت در آمریکا. رئیس جمهور آمریکا دموکرات‌ها را به جاسوسی از ستادهای انتخاباتی جمهوری خواهان متهم کرد. حکم قاضی فدرال مبنی بر لغو فرمان ترامپ درباره پیام‌رسان چینی تیک تاک. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
30 استان کشور همچنان در وضع قرمز و هشدار قرار دارد. استاندار تهران برای پایتخت درخواست اعمال محدودیت‌های جدید بیشتری کرده. سخنگوی معاون کل وزارت بهداشت هم گفته درصد قابل توجهی از مردم ما حتی اگر ماسک 1300 تومانی هم در دسترس باشد اقبالی برای خرید نشان نمی‌دهند. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
روند نمودار ابتلا و بستری بیماران مبتلا به کرونا در اغلب استان‌ها صعودیه، به طوری که تعداد شهرستان‌های با وضع قرمز از 102 شهرستان به 158 شهرستان افزایش یافته. آمار مبتلایان به کرونا در روزهای اخیر همچنان بیش از 3000 نفر و قربانیان هم حدود 200 نفره. برخی از استان‌ها هم با کمبود تخت بیمارستانی مواجه شدند. از جمله مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفته اگر ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی تکمیل بشه، بیمارستان‌های صحرایی رو اندازی میکنیم. استاندار تهران هم از احتمال تشدید محدودیت‌های کرونایی در پایتخت خبر داده. همکنون تهران شرایط بحرانی داره و با کمبود تخت برای بستری مواجهه.
داریم الان دیگه فشار اکسیژن داره میفته، تمام مریضا دارن اکسیژن میگیرن.
ما سیدانشوری بردیم تحویل نگرفتن، دادن میگفتن تخت خالی نداریم.
از اونجا هم آوردم اینجا با گریه برنامه بستری کردم، اونم توی ورد.
خیلی سخت پیدا میشه، تخت نبود، همه مریضا خوابیده بودن تو کنار سر صندلی‌ها، تو کنار بیمارستان اورژانس.
با وجود تمام هشدارها سفرها به ویژه به شمال کشور همچنان ادامه داره. این موضوع باعث شده برخی از شهرستان‌ها برخی محدودیت‌ها رو برای مسافران ایجاد کنند. جمله در کلاردشت بر اساس مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا این شهرستان از فردا عبور و مرور کلیه مسافران در مبادی ورودی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده. میزان استفاده از ماسک هم نسبت به هفته‌های قبل کاهش یافته. معاون کل وزارت بهداشت گفته الزامی نیست که مردم حتما از ماسک‌های سلایه و تولیدی استفاده کنند، بلکه ماسک‌های پارچه‌ای و خانگی هم مثل ماسک‌های تولیدی عمل می‌کنند. دکتر حریچین هم گفته که درصد قابل توجهی از مردم ما حتی اگر ماسک 1300 تومانی هم در دسترس باشه اقبالی برای خریدش نشون نمیدن.
هیچ وقت به کرونا اصلا فکر نمی کنم. اصلا کرونایی وجود نداره.
بعضی وقت یادمون میره.
ترسی از کرونا نداریم بگم بهتره.
ماسک دارم تو ماشینه در نیاوردم.
از سوی دیگر دکتر مردانی متخصص بیماری‌های عفونی گفته بخش عمده پرستاران و پزشکان در بیمارستانهایی که شخصا در آنها فعالیت دارم یا کرونا گرفتن و یا نوعی دچار عوارض ناشی از کرونا شدن. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اینم گفته که کرونا در بچه‌ها کم علامت ظاهر میشه و خوشبختانه بیماری رو رد میکنن. به اذعان پزشکان و محققان جهانی هنوز هیچ واکسن و داروی مشخصی برای درمان این ویروس وجود نداره و چاره کار فعلا رعایت دستورالعمل‌های پیشگیران است.
9 ماه همگیری کرونا و بیش از 1 میلیون قربانی. شمار مبتلایان به کرونا ویروس در جهان به بیش از 33,327,000 نفر رسیده و تا کنون مرگ 1,002,665 نفر در اثر این بیماری تایید شده. آمریکا با بیش از 7,321,000 مبتلا و همچنین نزدیک به 210,000 قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید 19 قرار دارد. هند و برزیل نیز با آمار میلیونی مبتلایان پس از آمریکا به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را در جهان دارند. سازمان جهانی بهداشت هم در مورد افزایش شدید مبتلایان به ویروس کووید 19 و سرعت شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان بار دیگر ابراز نگرانی کرد. در اروپا هم روزانه 13 تا 16 هزار نفر در فرانسه به کرونا مبتلا می شوند.
در حالی که آلودگی ویروسی در فرانسه روز به روز در حال گسترش هستش و به عنوان اولین کشور اروپایی که بیشترین مبتلایان به کرونا رو روزانه داره ثبت میکنه، روز گذشته نظرسنجی در فرانسه صورت گرفت و حدود 70% فرانسوی ها اعلام کردند که هیچ گونه اعتمادی به تصمیمات دولت فرانسه و شخص آقای مکرون در خصوص مهار بحران کرونا ندارند. این در حالیه که قرار هست باز هم دولت فرانسه محدودیت ها و سختگیری های بیشتری رو به اجرا بگذاره. همکنون روزانه حدود 13 تا 16 هزار نفر در فرانسه مبتلا به ویروس کرونا میشن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تکیه بر توانایی‌های مردم، رمز شکست دشمن. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی می‌گوید نباید همه مشکلات کشور را از چشم دشمن ببینیم. درست که دشمن همواره دشمنی و توطئه می‌کند، اما به هیچ عنوان نمی‌تواند ما را متوقف کند. به گفته حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رمز شکست دشمن تکیه بر توانایی‌های مردم است و حتما با تکیه بر توانایی‌های خود می‌توانیم از این شرایط پیروزمندانه عبور کنیم. رئیس دستگاه قضا همچنین گفت باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد تا تورم در کشور کنترل، بازار مدیریت و آرامش مردم حفظ شود.
اگر کارخونه های یا کارگاه های نیمه تعطیله، باید تلاش کرد مشکلاتش رفع بشه که اینها بیان به چرخه تولید. دشمن دنبال تعطیلی این چرخه است، دنبال ایجاد بیکاری است. ما باید تلاشمون این باشه که در این عرصه کاری بکنیم اون چه عنوان سخن محوری سال رهبری نسبت به اون تأکید فرمودن جهش تولید در عمل اتفاق بیفته. میدانداران عرصه اقتصادی باید شب و روز نشناسن، تلاش کنن که ارزش پول ملی حفظ بشه، تلاش کنن تورم کنترل بشه، تلاش کنن کالای اساسی برای مردم تأمین بشه، تلاش کنن بازار مدیریت بشه و کاری بکنن که این کار مردم درش آرامش پیدا کنند، مردم درش اعتمادشون روز به روز افزون بشه. دشمن دنبال کار دشمنی خودشه. این که ما همه چیز رو از چشم دشمن بدانیم، نه. بله، دشمن دشمنی خودشو میکنه. این سخن ممکنه دشمن رو در این توطئه خودش یه مقدار تشجیع بکنه به این که مثل که کارای ما مؤثر بوده. نه، اینطور نیست. دشمن خیلی توطئه‌ها کرده، خیلی توطئه‌ها میکنه، اما به هیچ عنوان دشمن نمیتونه ما رو متوقف کنه.
واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت باید قانون جامعی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی در مجلس تصویب شود. به گفته آقای قالیباف 700 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد.
مجموعه مجلس باید یه قانون جامع بیاریم، اجازه بدیم همه ای پروژه نیمه تمامی که ما داریم دستبندیشون بکنیم و اینا رو به دو یا سه گروه تقسیمشون بکنیم. حالا مبنای اونها چگونه تقسیم بندی کنیم کار کارشناسی میخواد، ولی حتما ما اینا رو با تبدیل به صندوق پروژه کنیم و همه اینا رو به صورت موردی براش تصمیم گیری شه و واقعا واگذار کنیم بخش خصوصی بره این کارا رو انجام بده. ما بعضی اوقات بعضی پروژه ها رو داریم الان تو 20% تو 30% به سرمایه گذارش اگر مجانی هم بهش بدیم، مجانی بگیم تا الان دولت هرچه هزینه کرده مال شما، ولی این پروژه رو شما تکمیلش کن و خودتان بهره برداریش کن. این محروم صرفه است برای کشور. 700 هزار میلیارد تومان ما پروژه نیمه تمام داریم که شاید اونا دو برابر یه 700 هزار میلیارد تومان پول لازم داشتن که تکمیل بکنن. خب اجازه بدیم این بخش خصوصی انجام بده، واگذار کنیم.
صاحبان کالاهای اساسی از پیشنهاد ترخیص و تسویه ارزی 3 ماهه استقبال نمی کنند. معاون فنی گمرک می گوید تنها صاحبان 23 هزار تن کالای اساسی از 2,700,000 تن کالای موجود در گمرک از تسهیلات ترخیص بدون تشریفات کالا استقبال کردند، یعنی کمتر از 1%. این در حالی است که وارد کنندگان میگویند مشکلات ارزی که با بانک مرکزی دارند و بوروکراسی های اداری گمرک با استماندن کالاهای اساسی در گمرکات شده.
ثبت نام وام ازدواج 25 میلیونی فرزندان بازنشستگان کشوری آغاز شد. ثبت نام تا 20 مهر ادامه دارد و متقاضیان باید به پایگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی به نشانی saba.srm.ir مراجعه کنند. نرخ سود تسهیلات 25 میلیون تومانی 10% و بازپرداخت آن 60 ماه است. ازدواج اول فرزندان بازنشستگان در اولویت دریافت این تسهیلات است.
هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نبوده، نیست و نخواهد بود. این بخشی از پاسخ امروز سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به سؤالی درباره ادعاها در خصوص مذاکرات پشت پرده ایران و آمریکا است. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی خود افزود:
آقای ترامپ هیچ فهم درستی از ماهیت روابط بین الملل و روابط ایالات متحده و ایران نداره. مشاورین ایشون هم از قرار معلوم قرار نیستش که بفهمن که چه اتفاقی افتاده. نه مذاکره‌ای بوده، نه مذاکره‌ای هست و نه مذاکره‌ای انجام خواهد شد. اینها همه مصرف داخلی داره، شاید به درد آقای ترامپ بخوره. راه روشنه، ایالات متحده باید اول از همه بپذیره خطای بزرگش رو، دوم احترام بذاره به مقررات و قوانین بین المللی و تعهدات خودش، سوم متوقف کنه این جنگ غیر بشری و همه جانبه رو بر ضد ملت ایران و این تحریم های ظالمانه رو متوقف کنه و دست آخر هم جبران کنه تمام خسارت هایی رو که به ملت ایران از مسیر این جنگ و این تجاوز های مختلفی که به حقوق ملت ایران داشته انجام بده. شاید بعد از که این همه این مراحل رو انجام داد در گوشه اتاق برجام جایی برای خودش پیدا بکنه.
خدمتتون عرض کنم که اخیراً یک نشریه کویتی مدعی گفتگوهای غیرعلنی ایران و آمریکا در عمان شد. رئیس جمهور آمریکا هم 3 روز پیش ادعا کرد اگر در انتخابات پیروز شود بلافاصله با ایران توافق خواهد کرد.
ابعاد تازه‌تری از جنگ قدرت در آمریکا. رئیس جمهور این کشور دموکرات‌ها را به جاسوسی از ستادهای انتخاباتی جمهوری خواهان متهم کرد. دونالد ترامپ بدون اشاره به جزئیات این جاسوسی گفت این موضوع بزرگترین رسوایی سیاسی در تاریخ آمریکاست. ترامپ که از همان آغاز ریاست جمهوری به ارتباط با روسیه متهم بوده است، همچنین ادعا کرد این حزب دموکرات بود که برای افزایش قدرت خود با روسیه رابطه داشت. اما کمتر از دو روز تا نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد، رئیس جمهور آمریکا خواستار آن شد تا جو بایدن رقیب او آزمایش مصرف مواد نیروزا بدهد. این درخواست با پاسخ منفی بایدن مواجه شد. همزمان یک قاضی فدرال فرمان رئیس جمهور این کشور درباره ممنوعیت همکاری شرکت‌های آمریکایی با پیام‌رسان چینی تیک تاک را تعلیق کرد. جنگ قدرت بین سیاسیون در واشنگتن در حالی اوج گرفته که دیشب نیز چندین شهر آمریکا از جمله سیاتل و پورتلند صحنه تظاهرات مردمی در اعتراض به نابرابری و بی‌عدالتی بود.
درگیری نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان، آیا جنگی تمام عیار در راه است؟ دیروز بار دیگر و پس از زد و خوردهای چند ماه گذشته، تبادل آتش سنگین بین نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه مرزی قره‌باغ به خبر اول رسانه‌های منطقه و جهان تبدیل شد. صرف نظر از ادعاهای دو طرف درباره تحولات میدانی، گفته می شود در درگیری های سنگین توپخانه ای دیروز بیش از 30 نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. هنوز دلیل مشخصی برای دور جدید نبردهای نظامی در قره‌باغ اعلام نشده و مثل همیشه مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان همدیگر را به آغاز درگیری ها متهم می کنند. اما تنش‌ها و خصومت بین دو طرف در منطقه قره‌باغ در چنان سطح بالایی قرار دارد که کوچکترین اشتباه و بهانه می‌تواند به یک درگیری نظامی تمام عیار تبدیل شود. گزارش همکارم وفای.
قره‌باغ منطقه کوهستانی و سرسبز با 4378 کیلومتر مربع در شرق ارمنستان و جنوب غربی جمهوری آذربایجان قرار دارد و بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 1989 جمعیتی بالغ بر 189,000 نفر در مناطق شهری و روستایی قره‌باغ زندگی می‌کنند. علی‌رغم کوهستانی بودن و دشواری ارتباط و حمل و نقل، قره‌باغ همیشه به خاطر منابع و ثروت‌های ارزشمندش مانند معادن، جنگل‌ها و زمین‌های حاصلخیز در کانون توجه بوده و از این رو مسئله مالکیت آن هم چالش‌های فراوانی داشت. این منطقه هم اکنون به صورت خودمختار اداره می شود و حکومت محلی آن تحت حمایت ارمنستان است، اما آذربایجان هم قره‌باغ را جزئی از خاک خود می داند. اختلاف میان باکو و ایروان بر سر مالکیت قره‌باغ 32 سال پیش، یعنی در سال 1988 میلادی آغاز شد و اصرار دو طرف بر حق مالکیت خود بر این منطقه به جنگ مستقیم دو ساله‌ای منجر شد که در نهایت با میانجیگری های بین المللی دو طرف در سال 1994 به توافق آتش بس رضایت دادند. اما آتش بسی که هیچگاه در عمل به صورت کامل اجرا نشد و در 26 سال گذشته قره‌باغ همیشه محل درگیری‌های نظامی و تبادل آتش بوده. تا کنون دست کم 30,000 نفر از مردم ارمنستان و آذربایجان در این تنش 32 ساله کشته شدند. با آغاز بحران قره‌باغ، سازمان همکاری و امنیت اروپا گروهی به نام گروه میانجی مینسک تشکیل داد. ریاست این گروه را آمریکا، فرانسه و روسیه به عهده دارند. درگیری‌های سنگین روز یکشنبه نشان داد که نه تنها هیچ اراده‌ای در سطح بین‌المللی و همچنین در گروه مینسک برای پایان دادن بحران قره‌باغ وجود ندارد، بلکه دست‌های پنهانی نیز به این بحران دامن می‌زنند. اقدام مشکوک سفارت‌های آمریکا در پایتخت‌های ارمنستان و آذربایجان بار دیگر توجه ناظران سیاسی منطقه را متوجه نقش مخرب واشنگتن در این بحران کرده. سفارت‌های آمریکا در باکو و ایروان دو روز قبل از درگیری‌های سنگین روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌های رسمی خطاب شهروندان آمریکایی از آغاز جنگ در قره‌باغ خبر داده بودند. دکتر محمدرضا کفاش جمشید، کارشناس مسائل حوزه قفقاز:
اهداف کشورهای مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی این هست که این مناقشه و بحران قره‌باغ به عنوان یک منبع بالقوه بی‌ثباتی و ناامنی در قفقاز جنوبی باقی بمونه تا کشورهای همسایه ایران و همچنین خود جمهوری اسلامی ایران همواره در یک شرایط ناامنی و جنگ انرژی و امکانات و ظرفیت‌های ملیشون رو مصروف حل این مناقشه بکنند.
ایران با دو کشور همسایه شمالی خود روابط دوستانه‌ای دارد و روشن است که از ادامه بحران هیچ سودی نمی‌برد. خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان:
ششم مهر ما شاهد اتفاق ناگواری در مرزهای خودمون بودیم و این درگیری که بین دو کشور دوست و برادرمون آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاده، وزیر امور خارجه بلافاصله در چارچوب دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی با وزرای خارجه دو کشور ارمنستان و آذربایجان صحبت مفصلی رو داشته و آمادگی خودمون رو اعلام کردیم برای اینکه از همه ظرفیت‌ها استفاده بکنیم برای پایان دادن به این درگیری.
دبیرکل سازمان ملل و برخی کشورهای دیگر هم خواستار توقف تنش‌ها در منطقه قره‌باغ شده‌اند. با این حال این سوال همچنان مطرح است که آیا زد و خورده‌های دیروز مثل گذشته یک تقابل لحظه‌ای خواهد بود یا آغاز جنگی تمام‌عیار بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان؟
فتنه انگیزی دوباره آمریکا و سعودی در لبنان. منابع خبری فاش کردند علت کنارگیری مصطفی ادیب از تشکیل دولت در لبنان تلاش‌های آمریکا و عربستان برای جلوگیری از ورود حزب الله به دولت جدید بوده است. بر اساس گزارش‌ها، ائتلاف وابسته به سعودی در لبنان خواستار واگذاری 12 وزارتخانه کلیدی یعنی نیمی از وزارتخانه‌ها به این ائتلاف شده بود. این در حالی است که این ائتلاف در آخرین انتخابات پارلمانی بازنده شده بود. ریاض نیز سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان را تهدید کرده بود که در صورت همکاری برای تشکیل دولتی با حضور حزب الله، عربستان برای ریاست جریان المستقبل با بهاء الحریری برادر سعد حریری وارد گفتگو خواهد شد. در همین حال دو روز پس از کنارگیری ادیب، تلویزیون روسیه الیوم از توافق فرانسه و سعودی ها برای بازگرداندن سعد حریری به قدرت در این کشور خبر داد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در اظهاراتی مداخله جویانه گفته بود حزب الله نباید بخشی از دولت لبنان باشد. مصطفی ادیب نخست وزیر لبنان روز شنبه پس از تلاش‌های بی‌نتیجه برای تشکیل دولت از مقام خود کنارگیری کرد.
درود بر شما شنوندگان محترم، خبرهای نیمروزی رو میشنوید از رادیو ایران. خدمتون عرض کنم که مرکز آمار ایران از افزایش 72% قیمت زمین و مسکن در بهار 99 نسبت به فصل مشابه سال گذشته خبر داد. اجاره خونه هم به علاوه افزایش 3% ودیعه پرداختی 36% بیشتر شده. بانک مسکن هم اعلام کرده سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پسنداز مسکن جوانان در تهران از 250 میلیون تومان به 400 میلیون تومان افزایش یافته. شورای عالی مسکن هم امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور قرار هست که تشکیل جلسه بده. گفتگو میکنم با محمد نصیری خبرنگار تحریریه خبر رادیو ایران درباره افزایش قیمت ها در بازار مسکن و تأثیر تسهیلات و تصمیمات دولتی برای کنترل این بازار. آقای نصیری سلام، بگید برامون میشنوید.
سلام. ببینید، چند ساله که بازار مسکن یه ایراد اساسی داره، اونم کمبود عرضه هستش. یعنی آمارها نشون میده که سالانه 600 هزار واحد مسکونی کمبود داریم.
خب ما مسکن مهر رو داشتیم و طرح اقدام ملی مسکن نتونست اینا مشکل رو حل بکنه.
از اوضاع بازار مشخصه که نه، علتش هم اینه که مثلا در مسکن مهر ابتدای کار خوب پیش رفت تا زمانی که این خونه ها اسنادش به نام به صورت وقفی وقف 99 ساله بود و مالک عرصه دولت بود. اما وقتی مجلس قبلی مجلس وقت تصدیق کرد که مسکن ملکی بشه، در اصل دلال ها صاحبخونه شدن. چون هم عرصه و هم ایام به نام مالک بود، در نتیجه خیلی براشون جذابیت داشت این موضوع. و توی خبرها هم داشتیم که یه نفر رو گرفتن که 700 تا مسکن مهر به نامش بوده. بعد غیر مسکن مهر هم طرحهای دیگه هم در سال اخیر اعلام شد و اجرا شد، اما فقط در حد طرح بوده، به محل اجرا نرسیده.
طرح اقدام ملی مسکن چطور؟ خیلی هم سر و صدا کرد و به هر حال ثبت نام و از این صحبت‌ها داشت.
بله، توی دولت جدید بحث طرح اقدام ملی مسکن مطرح شد و حالا مسئولان وزارت راه میگن قراره که 400 هزار واحد مسکونی در این طرح ساخته بشه، که خب تقریبا شرط ثبت نامش مثل مسکن مهره. مثلا سکونت 5 ساله در محل میخواد، استفاده نکردن تحصیلات دولتی و سرپرست خانوار بودن و تحت پوشش بودن نهادهای حمایتی. البته این طرح تازه شروع شده، کار خاصی ازش انجام نشده و اینکه نیازمندی های مسکن خیلی بیشتر از توانای طرح.
واقعا مسکن الان دیگه دغدغه است برای همه مردم. خب آقای نصیری، قیمت مسکن که همینجوری هی داره بالا و بالاتر میره، چه فکری باید کرد بالاخره؟
ببینید، این قیمت مسکن خب یه بخشی از بازار مسکن در اختیار دولته، اینم باید بهش توجه داشته باشیم. یه بخش زیادی که دست بخش خصوصیه، تو بخش دولتی زیاد کار خاصی انجام نشده تو این چند سال. و اینکه تو بخش خصوصی هم افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین و حالا موارد دیگه باعث شده که قیمت‌ها خیلی بالا بره و هر کسی نتونه از بخش خصوصی مسکن بخره.
عملا قدرت خرید مردم ندارن.
بله.
دیروز اعلام شدش که وام مسکن جوانان در تهران البته شده 400 میلیون. این افزایش وام میتونه تأثیری داشته باشه در قیمت‌های بازار؟
ببینین، همین امروز اگه بخوان با این وام وام یه نفر بره خونه بخره، من همین امروز برم بانک بگم آقا این وامو به من بدین بدن، میتونم یه واحد 20 متری تو مناطق مرکزی رو به پایین توی شهری مثل تهران بگیرم.
چند سال طول میکشه اصلا این وام 4 سال؟
ببینید این بعد 5 یه حساب باز کنید 5 تا 15 ساله بستگی به انتخاب خودتون داره، بعد هر ماه یه مبلغی رو واریز کنید، بعد اینکه این تایمش تموم این زمان تموم شد تازه بعد وامو با سود 9% به بانک برگردونی.
امروز ظاهرا شورای عالی مسکن هم برای بررسی وضع بازار مسکن جلسه داره. حالا
بله این جلسه این جلسه با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار میشه و قراره که در اون احتمالاً راجع به افزایش سقف وام مسکن تصمیم گیری بشه، ولی خب همونجوری که گفتیم این افزایش ها تو این چند ساله نتونسته قیمت افزایش سقف مبر مسکن رو کنترل بکنه.
آقای نصیری، مجلس هم قبلا یه لایحه برای تولید مسکن مثل این که داده بود قرار بررسیش کنه، از اون چه خبر؟
آره ببین مجلس یه طرحی داره، طرح جهش تولید و تامین مسکن که اینو دارن بررسی میکنن. سخنگو کمیسیون عمران گفته که امروز نشست داشتن و این طرحو بررسی کردن و اینکه خب هفته گذشته هم این طرح در صحنه علنی مجلس تصویب شده.
درسته. انشالله که به هر حال بتونیم یه روزی انتظار داشته باشیم مردم به راحتی صاحب خونه بشن.
انشالله. فقط یه مطلب بگم که تو جلسه امروز موضوع تامین منابع مالی و تامین اراضی برای تولید انبوه مسکن مطرح شده تو جلسه کمیسیون عمران مجلس.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای نصیری. ما امیدواریم به حل مشکلات مسکن در کشور. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
ادامه خبرها از رادیو ایران. طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 190 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 25779 نفر رسید. طبق آمار وزارت بهداشت در این مدت 3512 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد که 1514 نفر از آنها بستری شدند. 376531 نفر هم تا کنون کرونا را شکست دادند.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. قرعه کشی مرحله یک چهارمی نهایی لیگ قهرمانان آسیا با حضور مسئولان تیم های پرسپولیس ایران، پاختکار ازبکستان و النصر و الاهلی عربستان ظهر امروز در دوحه قطر برگزار و تیم پرسپولیس ایران حریف پاختکار ازبکستان شد. به این ترتیب دو تیم عربستانی النصر و الاهلی دیگر مسابقه این مرحله را برگزار می کنند. بر اساس برنامه در بازی های یک چهارمی نهایی پس فردا ابتدا ساعت 17:10 تیم النصر با الاهلی و سپس پرسپولیس ساعت 21:15 با پاختکور در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه قطر دیدار می کنند. همچنین دور نیمه نهایی شنبه آینده ساعت 18:30 آغاز میشه، ضمن اینکه بازی نهایی رقابت ها نیز برای 29 آذر برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که مسابقات منطقه شرق هنوز آغاز نشده. در این حال هویسترا مربی هلندی پاختکور امروز پس از قرعه کشی گفت سبک بازی پرسپولیس را میشناسیم. آنها در دو بازی اخیر خود مقابل شارجه و اسد بازی خوبی به نمایش گذاشتند. البته ما هم در دو مسابقه اخیرمان به پیروزی رسیدیم و اعتقاد داریم می توانیم از این مرحله سربلند خارج شویم. همچنین افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس که در مراسم قرعه کشی حضور داشت گفت
برای ما فرقی نمی کرد، این چهار تا تیمی که تونستن تو این مرحله بیان، چهار تا تیم همه قوی هستن، همه سرشناس هستن و مطمئنا ما هم پرسپولیسیم، قهرمان چندین دوره ایرانیم، هوادارهای میلیونی داریم، مطمئنا با تمام قدرت میریم انشاءالله بازی بعدم بتونیم سربلند و پیروز از میدون خارج بشیم. خدا رو شکر شرایط تیم خوبه. البته تو این مرحله ما مشکل اصلیمون خستگیه، درست تیمای دیگه هم همچین بحثی رو داشتن، ولی خب تیمای دیگه میبینیم در حین مسابقات یه مقدار استراحتشون بیشتر بوده، به نفراتشون زمان داشتن، شرایط جدولی جوری بود، ولی خب ما الان مشکلمون خستگیه، واقعا مصدوم زیاد داریم، بازیکن داریم با پای شکسته. شرایط شرایطیه که همه دست به دست هم دادن، رفاقت، صمیمیت، دوستی واقعا در تیم خیلی زیاده و همین عامل و رمز موفقیت ماست. مطمئنا مصدومامونم در هر شرایطی بازی میکنن و مطمئن باشن مردم عزیزمون با تمام وجود بازی میکنیم تا انشالله از این مرحله هم سربلند بیرون بیام.
اضافه میکنم پرسپولیس دیشب در مرحله یک هشتم نهایی با تکل دقیقه 88 عیسی آل کثیر تیم پرستاره از صدر قطر را مغلوب کردند و با اقتدار به جمع 4 تیم برتر منطقه غرب آسیا ملحق شدند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا آل کثیر را به عنوان بهترین بازیکن مرحله یک هشتم نهایی انتخاب کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. آقای رئیسیان مجری پیک نیمروزی هم دست پر اومدن ببینیم قراره چه گزارش‌هایی پخش بشه. سلام، هستیم خدمت.
درود بر شما خانم.